حالا این رو نشون نداده لااقل راجع به تلویزیون های امروزی، اما ما همینجور میگیم. سه، من نمیدونم، اون میدونه. ما خیلی وقتا از کسی که باهاش در ارتباطیم اطلاعاتمون کمتره. تا حالا فکر کردید که از جوانای عزیز بپرسم، هر کدوم تجربه‌ای داشتید بگید، اطلاعاتی که پدر مادرتون داشتن میدادن کاملا خلاف واقع بود و شما اطلاعاتتون بیشتر بوده تو اون زمینه؟ کیا داشتن یه همچین تجربه‌ای؟ بفرمایید.
درود و روزتون خوش آقای دکتر.
روز شما هم بخیر.
من گلچهر شریفی هستم.
خانم گلچهر شریفی.
بله. مثلا زمان انتخاب رشته دانشگاه، خب شاید خیلی از پدر مادر دوست دارن به خاطر علاقه شخصی خودش. مثلا پدر مادر خودم یه رشته یه خاص من میخوندم، مثلا مهندسی مکانیک، ولی خب من به لحاظ اینکه علاقه نداشتم ترجیح میدادم که با یه مشاور متخصص مشورت کنم موقع انتخاب رشته. خب شاید پدر مادر فکر میکردن اطلاعات و تجربهشون از من بیشتر، اونها باید انتخاب رشته بکنن.
بسیار عالی، ممنونم. از این تجارب خیلی از مراجعان من داشتن. من پدر خوبیم، دلسوزم هستم، این تا اینجا که اشکال نداره، اما ممکنه در زمینه من مطلع نباشم. یعنی اطلاعاتی وجود داره که من نمیدونم و اون میدونه. من میتونم بگم که حتی چقدر خوب خواهد بود که پدر و مادری بگه عزیز من در این زمینه متخصص نیستم، لطفا برو پیش یک متخصص و بپرس. شماره چهارش میشه اطلاعاتی که من میدونم دارم و اون نداره، من میتونم تو این زمینه بهش کمک بکنم، میشه شماره چهار. حالا اطلاعات دادن به شرط جلب مشارکت. جلب مشارکت یعنی چی؟ من میخوام به دوست عزیز حاضر در استودیو که اول خودش رو معرفی بکنن تا یه نکته رو بگم.
با سلام و روز خوش خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
من سامان نصر هستم، 33 ساله و ارشد محیط زیست.
بسیار عالی، ممنونم سامان جان. من میخوام به سامان یه اطلاعاتی بدم که اون نمیدونه در یه زمینه، بعد ایشون دوست منه یا پسر منه یا دانشجوی منه، میگم سامان جان یه مطلبی به نظرم رسید، خواستم با درمیون بذارم، فکر کردم بعد نیست این اطلاعات رو داشته باشی، فرصت داری اجازه میدی که من اینا رو بهت بگم؟ اگه اون گفت بله من میتونم این کار رو بکنم، اما همینجوری یقیه که بگیرم بشین اینجا تو اصلا متوجه نیستی که فلان و بعد شروع کنم اطلاعات دادن در حالی که اون میخواد بره فوتبالش رو تماشا بکنه یا میخواد بره خسته است و میخواد بره بخوابه. اگر میخواید فرزندتون، همسرتون، دانشجوتون، کارمندتون گوش بده به حرف شما، باید جلب مشارکت بکنید به این شکلی که عرض کردم. اونو صدا میکنید و اجازه میگیرید، بگید یه مطلبی رو میخوام بگم و اون تصمیم میگیره به حرف شما گوش بده یا نده. خب این میشه دادن اطلاعات. پس شد عشق، شادی، اطلاعات. این شد سه تا که تو برنامه گذشته به اینها اشاره کردیم. و اما موضوع چهارمی که رکن، پایه و اساس یک ارتباط سالمه، مفهومی است به نام آزادی. آزادی به این معناست که آدم‌ها اجازه دارند انتخاب کنند به محیطشون چه واکنشی نشون بدن. شما با این موافقید دوستان؟
بله. بله.
شما موافقید؟ بله. آیا فکر می‌کنید شنوندگان عزیزمون هم موافق باشن؟
بله.
شما فکر می‌کنید موافق باشن؟ خب ولی من فکر میکنم که یه عده‌ای موافقن و احتمالاً یه عده‌ای مخالف، یه عده‌ای هم هستن که حتما تردید دارن که خب یعنی چی؟ مگه میشه هر کسی هر کار دلش خواد بکنه؟ طبیعتاً نه، طبیعتاً نه. من آزادم که به جهان واکنش خاصی نشون بدم. الان من یه دانش آموز دبیرستانی هم، آزادم درس بخونم یا نخونم به نظر شما؟
بله.
آزادم درس بخونم یا نخونم؟
اصلا خیلی دیگه همه باید دبیرستان تموم
کنن. باید تموم کنن. خب
ولی میتونم تموم نکنم.
آها، میتونه به جاش چیکار بکنه؟
مثلا کار کنه.
آها خب ببینید، ماجرا توی نظریه انتخاب اینه، اگر بچه‌ای بیاد مثلا یه دختر 16 ساله بیاد به پدر مادرش بگه که دیگه من نمیخوام درس بخونم، به نظر شما میشه این بچه رو وادار کرد به درس خوندن؟
بازور نمیشه.
با زور برای مدت محدودی میشه، رابطمون خراب میشه، اونم دانش آموز خوبی نمیشه. در نتیجه این روشی بوده که جواب نداده در گذشته، اصلا ما جواب نگرفتیم از کنترل بیرونی. خب اگر بخوایم اون مفاهیم رو مرور بکنیم، الان من به عنوان پدر باید فرزندم رو دوست داشته باشم؟ دیگه
محیط
خونمون شاد باشه، راجع به این که درس خوب است یا بد است یا چنین یا چنان اطلاعاتی داده باشم. حالا میگم خیلی خوب، تو آزادی که انتخاب بکنی یا نه، اما چیزی که تقریبا ضعفش توی جامعه ما دیده میشه این بخش آخر و کلام آخر، یعنی مسئولیت. یعنی چی؟ تو آزادی به شرط اینکه مسئولیت آزادی خودت رو بپذیری. اگر تو درس نخونی آنگاه من هم شهریه تو رو نمیدم، اگر تو درس نخونی آنگاه خودت باید بری جوابگوی معلمت باشی، و اگر درس نخونی به جاش میخوای چیکار کنی. دو تا چیز ممنوعه، باقیش آزادن آدم ها. یک، بیکاری مطلق. دو، اعمال خلاف قانون. من اگر باشم به فرزندم میگم نمیخوای درس بخونی اشکال نداره، بقیه هم کلاسیات 6 ساعت میرن مدرسه فعالیت میکنن، 2 ساعت هم توی مدرسه کار میکنن، تو خونه کار میکنن، فعالیت درسی میشه 8 ساعت. تو 8 ساعت مفید باش، هر کار دوست داری بکن. این کار فقط شامل کار غیر قانونی نمیتونه باشه، میتونی کار خونه بکنی، میتونی بری سر کار، میتونی بری چه میدونم همین یه شغل انتخاب بکنی، و هر فعالیت قانونی دیگری که مفید و سودمند باشی. تو باید 8 ساعت مسمر ثمر باشی. کیا اینجا دوستان حاضر در استودیو اگر بچه‌ای داشته باشن حاضرن اینطوری باش برخورد بکنن؟ خب کیا حاضر نیستن اینطوری بگن؟ بفرمایید.
آقای دکتر، من فکر میکنم که اگه خود من یه روزی بچه‌ای داشته باشم و بخوام که تو این زمینه بهش کمکی بکنم، اولا که همه سعی خودم میکنم که اون حالا نقاط فکر خودم و یا اون چیزایی که خودم دوست دارم و به اون القا نکنم و براش طرح سوال کنم. چون بعضی از بچه ها اغلب فکر میکنن که درس خوندن کار سختیه و فکر میکنم که ازش بپرسم خب چه کاری دوست داری انجام بدی. مثلا میگه که من دوست دارم فروشندگی کنم. ازش میپرسم که تو چه محیطی، و بهش اجازه میدم که تجربه کنه و ببینه که اونجا هم سختیای خودشو داره، و ازش میپرسم که خب بعدش اگه حالا نظرت عوض شد میخوای چه کاری انجام بدی، و سعی میکنم که اونو وادارم که به عواقبش فکر کنه و بدونه که مسئولیتش رو باید بپذیره، حتی اگه بعدش بهش با شکست مواجه شد بگه تصمیم خودم بود.
ممنونم خانم صفا، بفرمایید.
سلام به همه، هولیا هستم.
درود بر شما خانم هولیا.
آقای دکتر، میخوام بپرسم که ازتون پدر مادر میبینی که راهی که بچه داره میره واقعا واسهش ضرر داره، نتیجهش هم یه چاله بزرگی، آیا اون لحظه هم آزاد بذاریم؟ تجربه هامو من مثلا به بچه‌مون گفتیم، نصیحت کردیم، یعنی اون آزاد بذاریم که ببینیم داری میفته به چاله یا نه.
چقدر خوبه که دوستان من اینجا با هم چالش میکنن. خانم هولیا چیزی فرمودند، خانم شریفی میخوان در این رابطه نکته ای رو بگن.
بله، من به عنوان فرزند الان در جایگاه فرزندی میخوام جواب بدم. خانم هولیا، مثلا اگه شما به عنوان مادر اینو به من بگین، من اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که هر انسانی دوست داره مسیر زندگیش رو، من به عنوان یک فردی که اومدم، خودم طی کنم. درسته تجربه و استفاده از تجربه بزرگترها، اساتید، پدر مادر خیلی ارزشمنده. خیلی مسائل رو لازم نیست واقعا تجربه کرد، ولی به هر حال به عنوان یه فرد دوست دارم خود تجربه اون گذر از مراحل مختلف زندگی رو خودم به شخصه داشته باشم. خب حالا چیزی که منو کمک میکنه از سمت شما به عنوان مادرم داشته باشم، این موضوع هست که شما به من دانش و آگاهی بدین. میدونید چرا؟ چون وقتی شما بیاین ذهن منو باز کنین، نقطه نظر منو پرورش بدین از کودکی، اون وقت من یه فردی خواهم بود که در هر مرحله و هر موقعیتی که قرار بگیرم میام از قوه تعقل و تحلیل و خردم استفاده میکنم. یعنی شما منو یک انسان خردمند تربیت میکنین که میتونم خرد ورزی کنم، ولی اگه به صورت اتوماتیکوار از کودکی اون خلاقیت و در واقع ایده پردازی و خرد ورزی از من گرفته بشه، من خیلی فرزند و دختر خوبی برای شما هستم. شما هم همیشه از من راضی خواهید بود، ولی همیشه شما در کنار من نخواهید بود. انشالله که همه پدر مادرها طول عمرشون زیاد و طولانی، ولی به هر حال شما در منزل هستین. من الان به یه چالش کاری یا اینکه مثلا در محیط اجتماع به یه چالشی برخوردم، نمیتونم همه چیزو با شما چک کنم، از شما تایید بگیرم، اصلا تمام رفتارها، الگوها، فرمایشات پدر مادرم متین، ولی توی اون لحظه چجوری خودم رو مدیریت کنم؟ دیگه نمیتونم شریفی... این کارو انجام بدم.
سپاسگزارم خانم شریفی. خانم شریفی داره بهمون میگه که بالاخره یه روزی این پرنده باید خودش پرواز رو یاد بگیره. درست بله. متوجه شدم؟
بله دقیقاً.
بسیار عالی. بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما، مریم شاهدلو هستم و سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز. جناب دکتر، دوستان در مورد راه حل های جوونا بیشتر صحبت کردن، یعنی از سن حداقل بگیم 13 سال به بالا. من سوالم اینه که برای یک کودک 9 ساله 10 ساله که از مدرسه متنفره و حالا هوای مدرسه رو دوست نداره، اینجا چه راهکاری برای این کودک داریم؟
زنده باشید، سوال خیلی خوبیه، حتما بهش برمیگردم. فقط یه جمع‌بندی راجع به صحبت‌های سرکار خانم هولیا و خانم شریفی. موضوع ما شنوندگان عزیز این بود که به جای کنترل بیرونی چیکار می‌کنیم برای اینکه عزیزانی که از این لحظه به جمع شنوندگان پیوستن، گفتیم کنترل بیرونی نمی‌کنیم، زور نمی‌گیم، نصیحت نمی‌کنیم، دعوا نمی‌کنیم، به جاش عشق می‌دیم، شادی می‌دیم، اطلاعات می‌دیم، آزادی می‌دیم و مسئولیت. حالا بعد سر این موضوع آزادی، خب حالا چالش داریم دیگه، مگه میشه ولش کنیم هر کاری میخواد بکنه؟ ولی من گفتم هر کاری نه، بیکاری مطلق ممنوع است و خلاف قانون انجام دادن هم ممنوع. اما چه زمانی خانم هولیا ما از آزادی نمیترسیم؟ وقتی فرزندمون رو خردمند بار آورده باشیم. من به پدر مادرها میگم اگر شما به ژن‌های خودت اعتماد داری، به تربیتت هم اعتماد داری، این پرنده رو ولش کن، مسئله‌شو خودش حل میکنه دیگه. من که تا 5 سالگی، 10 سالگی، 15 سالگی یه روزی باید بگم تو خودت دیگه میتونی مسائل تو حل کنی، و اگر فکر میکنم بچه 30 ساله من هنوز نمیتونه مسائل خودش رو حل بکنه، یه کمی باید به خودم شک کنم. پدر مادر عزیز، لطفاً اگر چنین باوری دارید، ببینید به کدام بخش وجودتون شک دارید. آیا به ژن‌هاتون شک دارید یا به تربیتتون؟ ولی وقتی من یک ژن نرمال عادی به فرزندم دادم، عادی هم تربیتش کردم، من نمیگم عالی، عادی هم تربیتش کردم، احتمالا او فردی عادی خواهد بود. من میتونم راجع به مسائل اجتماع اطلاعاتی رو که نداره بگم امروز راستی این مسئله هست، امروز چنین است و چنان. و اما در مورد فرزندان کمتر از 10 سال و اینها، ببینید آدم ها به صورت اتوماتیک، خانم شاهدلو اتوماتیک خود با آدم ها به صورت خود به خودی جایی رو انتخاب میکنن که بهشون خوش بگذره. اگر من میخوام بچم مدرسه رو انتخاب کنه، چاره ای جز این ندارم که مدرسه ای رو انتخاب کنم که برای بچه من آرامش بیاره، شادی بیاره، بازی های خوب بیاره، جذابیت داشته باشه تا انتخاب کنه. و الا ما هر روز همین داستانا رو داریم، دلم درد گرفته، استراب دارم، نمیدونم سرما خوردم، مشکل دارم، این داستان ها رو هست. ما داریم در جاهایی از دنیا که یه دوستی نقل میکرد، میگفت ما تعطیلات، یعنی پنجشنبه جمعه، حالا شنبه یه شنبه اونها، ما این مشکل رو داشتیم که بچه تو خونه بود، میگفت چرا مدرسه تعطیله، من ناراحتم و میخوام برم مدرسه، لابد اونجا بهش خوش میگذشته. خب و این که با نصیحت نه مدرسه خوبه، خب اون احساس میکنه خوب نیست. در این حال این رو هم میپذیریم که بچه های 12-13 سال به پایین، 14 سال به پایین، معمولا نمیتونن همه مسائلشون رو تشخیص بدن و ما میتونیم به صورت مستقیم در بعضی از امورشون دخالت کنیم، مشروط بر اینکه خشونت توش نباشه، دعوا نباشه و امثال اینها. گفتگو طولانی شد. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، اما شما لطفاً روی موج رادیو سلامت باقی بمونید، 102 FM. ما به زودی در خدمت شما خواهیم بود. سلام و درود بر شما، روز و روزگارتون خوش، امیدوارم که حالتون خوب باشه. شنوندگان رادیو سلامت، خدمت شنوندگانی که از این لحظه به جمع ما پیوستند عرض ادب میکنم. دکتر سعید بهزادی فرد، روانشناس و مشاور خانواده هستم. برنامه‌ای که داره تقدیم حضورتون میشه کارگاهی برای زندگی هست. در این برنامه مفاهیم روانشناختی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. در این سلسله برنامه ما داریم به تئوری انتخاب، نظریه انتخاب از ویلیام گلاسر میپردازیم، نظریه‌ای که به ما کمک میکنه روابط خوبی داشته باشیم. باور در این نظریه بر این هست که اگر ما احساس شادی نمیکنیم، اگر حالمون خوب نیست، لابد روابطمون خوب نیست، و اگر که حالمون خوبه احتمالاً مربوط به اینه که روابط خوبی با دیگران داریم. برای فهم این موضوع لطفاً نگاه بکنید. عزیزانی که تجربه زندگی مشترک یا زندگی طولانی تر از سایرین داشتن، برگردن به گذشته نگاه بکنن، ببینن که آیا اگر که ماشین مثلاً قدیمیشون حالا تبدیل به یک ماشین خیلی بهتر شده، آیا الزاماً احساس خوشبختیشون هم همینقدر بیشتر شده؟ آیا اگر متراژ خونشون بالاتر رفته یا حساب بانکیشون پول بیشتری دوش هست، به همون نسبت آیا دارن شادتر زندگی میکنن یا نه؟ برعکس میگن زمانی که ما روابط خوبی داشتیم، روابط نزدیکی داشتیم، بگو بخند بیشتری داشتیم، دور همیای بیشتری داشتیم، ما احساس شادی بیشتری داشتیم. تو این زمینه اجازه بدید از تجربه دوستانم استفاده بکنیم، دوستانی که در استودیو در کنار من هستن. خب سوالو اینجوری بپرسم، دقیق ترش کنم، کیا یادشون میاد اولین ماشین باباشون چه ماشینی بوده؟ اولین ماشینی که سوار شدید تو ماشین پدرتون؟ از آقای نصر بپرسیم. بفرمید.
من اولین ماشینی که به خاطرم هست پیکان هست.
آها.
بله، پیکان بود که ما سوار می‌شدیم و خب از نظری که من به عقب برمیگردم، خب اون شور و حالی که اون دوران بود خیلی متفاوت بود با همین الانش.
متفاوت یعنی بیشتر خوش می‌گذشت؟
بله، شاید یه مقدار جمع گرم‌تر بود.
چند نفر می‌نشستید توی ماشین؟
چهار نفر.
چهار نفری می‌نشستید توی ماشین؟ خب و امروز خانواده ماشین بهتری داره؟
بله.
خب الزاماً به همون نسبت احساس خوشبختی خانواده افزایش پیدا نکرده؟
نه به هیچ عنوان. یعنی
امیدوارم خب پیدا نبوده. کرده باشه، ولی یعنی ولی ربطی به اون ماشینه.
بله.
نداره، منظور
بله.
اینه.
بله بله.
خب و متراژ خونه هم افزایش پیدا کرده؟
نه متراژ خونه
افزایش انشالله که افزایش پیدا بکنه اونقدری که دلتون میخواد. اما با افزایش رفاه الزاماً ما خوشبخت‌تر نمیشیم، آسوده‌تر میشیم. ممکنه ماشینای نرمتر سوار بشیم، کولرای بهتر، بخاریای بهتر داشته باشیم، اما الزاماً آدمهای خوشبختری نمیشیم. کی دیگه میخواد تجربهشو با ما سهیم بشه؟
جناب دکتر، قبلن یعنی قبلن که میگم برمیگرده به سال 74 به بعد، پدر بزرگم خدا رحمتش کنه یه مینوبوس اجاره میکرد و تمام اقوام یعنی عمو عمه اینا همه سوار اون مینوبوس میشدیم، بعد میرفتیم یه طبیعتی یه جایی لذت میبردیم. ولی بعدها دیگه همه به مقام و منصبی رسیدن، ولی متاسفانه دیگه اون ارتباط عمیقی که قبلن بود الان نیست
و اون احساس خوبی که اون زمان تجربه میکردیم رو الان تجربه
میکنیم. الان هم مثلا یه موقع یه دوره میزنیم، هر کسی با ماشین خودش میاد، ولی هیچ موقع اون خاطراتو فراموش نمیکنم، اون صمیمیت، اون مهربونیه، ولی الان متاسفانه کمتر شده.
زنده باشید. ببینید، ما همه آدمهای نسبتاً با شعوری هستیم. نمیخوام بگیم اگر که ماشینی رفاه بیشتری به ما بده بده، یا خونه بزرگتر بده، یا ثروت بده. اینها حرفی نیست که یه آدم با شعور و خردمند بزنه. صحبت اینه ما الزاماً با رفاه بیشتر خوشبختی بیشتری رو تجربه نمی کنیم. و نظریه انتخاب میگه اگر که میخواید حالتون خوب بشه، باید رابطه هاتون رو خوب کنید. و توی این زمینه به ما آموزش دادند که کنترل بیرونی نکنیم، مسئولیت رفتارمون رو بپذیریم و به جای زورگویی و کنترل عشق بدیم به دیگران، شادی بدیم، اطلاعات بدیم، آزادی بدیم و مسئولیت. و اما دوستان، به نظر شما در محیط‌های کاری یک کارفرما میتونه همین کار رو بکنه و به کارمنداش همین مدلی برخورد بکنه؟ ببینیم که آیا تجربه‌ای در این زمینه وجود داره. کیا کارمندن اینجا؟ یک، دو، دو نفر حداقل اینجا کارمندن. بفرمایید خانم شریفی.
من خیلی این تجربه رو دارم، چون به لحاظ اینکه محیط کاری قبلیم که توی فرودگاه بود و برخورد با ارباب رجوع بسیار زیاد، و همین الان که در بانک کار میکنم، به لحاظ اینکه توی قسمت شعبه ها معمولا کسی که توی بانکم توی شعبه مختلف کار میکنم، کاملا تجربهشو دارم. مثلا توی یک شعبه و محیط کاریمون خب رئیس بسیار خوبی بودم، ولی بسیار کنترلگر. شاید به اجبار، به خاطر اون کنترل بسیار زیاد، ماها یه سری کار رو انجام میدادیم، ولی درش عشق نبود. حتی از انجام وظیفه‌ام نبود، چون رفتارها رفتارهای خوبی نبود. بعد توی یه شعبه دیگه که یه رئیس خیلی با تجربه داشتیم و بسیار با اخلاق، شاید اصلا خیلی چیزها رو به کارمندو و به ما نمیگفتن، ولی چون محیط شاد بود، واقعا شاد بود، یعنی هر روزی که ما میرفتیم با خوشحالی میرفتیم، با اینکه حجم کارمون هم زیاد بود، و فردا روزی که میخواستیم بریم سر کار بازم خوشحال بودیم، چون قرار بود همون تیم و همون رئیس رو ببینیم و یه خدمتی ارائه بدیم. کنترلی دیگه نبود، ولی به جاش عشق و شادی بود و بسیار مسئولیت پذیری زیاد.
زنده باشید. این تجربه شخصی شماست که در محیطی که با اصول نظریه انتخاب اداره میشه آدم حالشون بهتره. بهره‌وری چطور خانم شریفی؟
دقیقا توی شعبه دوم که رفتارها خوب بود با پرسنل و محیط شاد بود و همه با عشق و مسئولیت بودن، بهره‌وری و راندمان هم بسیار بالاتر بود.
سپاسگزارم از شما. دوستان دیگه بفرمید.
آقای دکتر، من خب در حال حاضر کارمند نیستم، ولی یک دوره‌ای که کارمند بودم، سر کار بودم، از شانسی که من داشتم در محیطی بودم بسیار محیط شاد بود، یعنی روابط رئیس و کارمند بسیار خوب بود، و من همطور که توی جمع از یک بخش به بخش دیگه میرفتم احساس میکردم سرزندگی توی هر بخشی وجود داشت
و حالتون خوب بود.
بله، و احساس میکردم همه هم خیلی راحت تر دارن کارها رو انجام میدن تا یک جو خیلی سنگین و خیلی دستوری بخواد باشه اون جو.
زنده باشید. اگر که یک محیط کاری، دوستان عزیز، فشار بیاره به کارمندانش، کارگرانش و افراد زیر دست، چه اتفاقی میفته؟ کیا فکر میکنن در کوتاه مدت بهره‌وری بالاست؟ به نظر منم بالاست. بعضی از دوستان دست برد. ما اگر که در کوتاه مدت به کسی فشار بیاریم، ما بهره‌وری رو به سرعت بالا میبینیم. مثل بچه‌ای که با یک تشر خیلی محکم میگیم تکون نمیخوری و میشینی درس رو میخونی، بلافاصله میبینیم که اون نشسته و درس رو میخونه و دیگه نمیره بیرون. میگیم ببین همین دیگه، این حرفا، این صحبت ها چیه آقا، این مسائل رو ولش کن، آدم باید زور بالا سرش باشه تا درس بخونه، و اینو میگن بهمون. تو محیط های کاری هم همینطوره. اما یه پژوهشی رو نتیجهش رو من میخوندم و اون این بود، اومدن دو تا گروه رو با هم مقایسه کردن. یک گروه سازمانی بود که با مشارکت و حفظ حرمت انسانی اداره میشد، آدما رو آدم میدیدن، نظراتشون رو میپرسیدن، محیط همونطوری که اشاره شد شاد بود و ارتباطای خیلی خوبی بود. یک گروه هم گروهی بود که از بالا به پایین و با روش‌های دیکتاتوری اداره میشد. در کوتاه مدت مشاهده شد که روش دیکتاتوری خیلی زود جلو افتاد، بهره‌وریشون، تولیدات اون کارخونه ها خیلی تعدادش بیشتر شد. اما اتفاقی که افتاد، چون این پژوهش یک پژوهش طولی بود، ببینید ما آدم‌هایی که به کنترل بیرونی اعتقاد داریم، نتایج کوتاه مدت رو میبینیم، نتایج دراز مدت رو اصلا نمیریم سراغش که ارزیابی بکنیم. در این پژوهش که پژوهش طولی بود، یعنی در طول سالیان ارزیابی میشد، متوجه شدند که این رشد بهره‌وری در سیستم دیکتاتوری خیلی زود از رشد باز موند، یعنی متوقف شد. اگر مثلا 1000 تا محصول تولید میکردن، این 1000 تا باقی موند، دیگه بالاتر نرفت، از 0 رسید به 1000 اما جلوتر نرفت. بعد از مدتی هم یک مقداری افت کرد، اما به عمر خودش ادامه داد. روش های مشارکتی به رشد خودشون ادامه دادن آروم آروم و پیشی گرفتند و ادامه دادن. اما این پایان ماجرا نبود، یعنی ما همینجا متوجه شدیم که در دراز مدت روش های انسانی جوابگوی بهتری هستن. اینو ما متوجه شدیم، ولی یک اتفاق عجیبی افتاد که ما متوجه اون داستان نبودیم و شاید هنوز خیلیا نباشن. حدس میزنید توی سازمانی که با روش دیکتاتوری اتفاق با روش دیکتاتوری اداره میشد چه اتفاقی افتاد؟
فکر کنم پنهانکاری زیاد شد.
دقیقاً پنهانکاری زیاد شد. بله دیگه،
حالا این موضوعی که گفتم فساد سازمانی میتونه هم از لحاظ مالی باشه هم از لحاظ پروسه کاری. اگر محیط کاریه که با ارباب رجوع معمولا برخوردهای بعدشون پرسنل یه خشمی دارن، بعد اونو روی ارباب رجوع منتقل میکنن.
درود بر شما. در سازمانهایی که با روش دیکتاتوری اداره میشدن، علاوه بر این که رشد متوقف شد، بعد از اون متوجه شدن زیرآبزنی زیاد شده، پنهانکاری زیاد شده، افسردگی زیاد شده، فساد مالی و رفتاری زیاد شده و بیماری‌های سایکوسوماتیک یعنی بیماری‌های روانتنی، معده درد توشون زیاد شد، میگرن زیاد شد. چرا؟ چون ما یه خشمی رو داریم نسبت به اون فردی که داره بهمون زور میگه رو با خودمون حمل میکنیم و نمیتونیم این خشم رو بگیم و این دیر یا زود نتایجش رو نشون میده. اما آدم‌ها چون صبور نیستند، فکر میکنن که اگر به آدم‌ها آزادی داده بشه حتما یه خرابکاری میکنن، حتما اشتباه میکنن. گرچه در کوتاه مدت با دادن آزادی ممکنه که ابتدا ما شاهد یک افت باشیم، اما خیلی زود این افت جبران خواهد شد و آدم‌ها در سایه آزادی رشد میکنن. نظریه انتخاب به ما میگه هیچ انسان خردمندی جز در سایه آزادی رشد نخواهد کرد. اگر قرار فرزندان سالمی تربیت کنیم، اونها باید در سایه شعور و آگاهی، نه در سایه فشار و کنترلگری رشد بکنن. اگر میخوایم کارمند سالمی داشته باشیم و مسئولیت پذیر بار بیاد، اون خودش باید به این نتیجه برسه. اگر میخوایم همسرمون طبق قواعدی که من میخوام در چارچوب خانواده رفتار بکنه، اون خودش باید به این شعور و آگاهی برسه. تا زمانی که من بهش بگم که پاتو رو زمین نکش، بهش بگم درست غذا بخور، بهش بگم که رو سری تو بکش جلو، اون اتفاق خوب یعنی رابطه خوب اتفاق نمیفته و ما احساس خوشبختی نخواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز، داریم تئوری انتخاب، نظریه انتخاب رو با هم دیگه بررسی میکنیم. در نظریه انتخاب باور بر اینه با آدم ها عشق بدید، شادی بدید، اطلاعات بدید، آزادی بدید و مسئولیت رفتارشون رو بر عهده خودشون بگید. خب یه سوال خیلی مهم از شنوندگان عزیز که کاش که ما میتونستیم صداشون رو همین لحظه بشنویم، همین قدری که فکر بکنن برای ما کافیه. لطفاً فکر بکنید، آیا روابطی دارید که حالتون توش خوب نیست؟ میگید ای وای خدایا چی کار بکنم؟ اگر چنین روابطی دارید، شما گرفتار کنترلگری هستید. آیا تو روابطتون با فرزندتون، با همسرتون، با پدر مادرتون احساسای ناخوشایندی رو تجربه میکنید؟ اگر چنین احساسایی رو دارید، شما گرفتار کنترلگری شدید. کنترلگری که تو 4 دسته طبق بندی میشه. قبل از اینکه این 4 دسته رو بگم، بذارید از دوستان حاضر در استودیو بپرسم. آیا روابطی دارید که همش فکر میکنید وای خدایا چه این رابطه الان اینطوریه؟ پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، دیگه فرزند، کسی هست که بخواد تجربه ای رو با ما سهیم بشه؟ حال رابطه پدر، مادر، خواهر، برادر، بفرمایید.
من جناب تو خونمون مادرم همیشه بابت ریز نکات کارام از من سوال پرسه، حتی تلفنی که زنگ میزنه میگه کی بود. حالا بنده خدا منتظر تماس مثلا اقوام خودشا، ولی در کل بابت هر کاری که من انجام میدم یه سوالی میپرسه، برای بیرون رفتنم، برای همه اینا. منم واقعا همشون پاسخ میدم. خب یه جورایی اذیت میشم، مدام باید پاسخ بدم، مدام باید بگم و به هیچ عنوانم پنهانکاری ندارم. اما یه جاهایی میگم لازم نمیدونم ریز ریز دیگه بهش بگم.
احساس کنترل شدن میکنید
دیگه، مدام دیگه
احساس میکنید دارید کنترل میشید.
بله بله.
بسیار. و این حال خوبی بهتون نمیده،
متاسفم.
و زمانی که برمیگردید به مامان میگید که احتمالاً اینطوری میگید که ای بابا مامان چی کار داری تو جزئیات دخالت میکنید، ممکنه حال مامان هم خوب نباشه.
بیشتر تو تماسا میگم خب مادر من، تو که میدونی من خب زیاد با دوستان زیاد در ارتباطم، و یکی از دوستان بود، حالا من توضیح بدم کی بود، شما مگه میشناسی من اینو برات باز میکنم، مادرم خب ناراحت میشه و اغلب سعی میکنم که حالا یه توضیح کوچیکی بدم که دلخور نشه.
انگار هر دو طرف ناراحت میشه.
متاسفانه من خیلی ناراحت میشم چون ایشون منو درک نمیتونه تو این